ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای امنیت ملل متحد دیروز وضعیت افغانستان و آتش‌بس موقت در این کشور را مورد بحث قرار داد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید تولید کوکنار و مواد مخدر در افغانستان و کولومبیا خیلی ها افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان وضعیت آتش بس را با والیان 34 ولایت افغانستان به بحث میگیرد و امریکا به ترکیه هشدار داده که اگر از پلان خریداری سیستم روسی ضد راکت صرف نظر نکند، تیاره های F-35 امریکایی را دریافت نخواهد کرد. مشروع اخبار. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید تولید کوکنار و مواد مخدر در افغانستان و کولومبیا خیلی ها افزایش یافته است. گزارش دیروز این دفتر گفت تولید کوکنار در دو کشور از سال 2016 تا 2017 حدود 65% افزایش را نشان می‌دهد و این ترتیب 10500 تن مواد مخدر در جریان این مدت تولید شده است. اما محمود سیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید در جریان چند ماه گذشته 10000 تن مواد مخدر در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی ضبط و مصادره شده است. In the first 6 months alone, our count and our colleagues police. پلیس ضد مواد مخدر ما در 6 ماه نخست امسال 1688 عملیات را در سرتاسر کشور انجام داد و بیش از 112500 تن مواد مخدر غیر قانونی را ضبط کرد و شمار قابل توجهی از لابراتوارهای پروسس مواد مخدر را از بین برد. بر اساس آنچه دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در ملل متحد گزارش داد، در سال 2016 مجموع مواد مخدر تولید شده از افغانستان و کولومبیا به 1410 تن می رسید، اما در سال بعد از آن افزایش خیلی زیادی را نشان می دهد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی وضعیت آتش بس را با والیان 34 ولایت افغانستان تا پنجشنبه همین هفته به بحث می‌گیرد. به همین سلسله آقای غنی سه‌شنبه 26 جون با والیان کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان دیدار کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت در کنار آتش بس، مدیریت در نهادهای محلی ولایت‌ها نیز با والی‌ها به بحث گرفته می‌شود.
موضوع عمده رابطه به مدیریت روزهای آتش بس هست و ای که چگونه از فرصتهای آتش بس ما میتونیم در توسعه ساحه نفوذ حکومت و ارائه خدمات بهتر به هموطنان کارهای مؤثر انجام بدیم.
رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار سه‌شنبه با والیان به آنها هدایت داد که برنامه های زیربنایی و انکشافی را سرعت بخشند. رئیس حوزه‌ای شرکت برشنا در ولایت پروان هشدار می‌دهد که اگر قرضداران صرفیه برق قرضهایشان را به زودی نپردازند، نام‌هایشان را افشا خواهد کرد. محمد ناصر احمدی بر رادیو آزادی گفت برنامه جمع‌آوری قرضها علاوه بر پروان در چند ولایت دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان که مشتمل بر 4 ولایتی که ما عملا قتلین صادر میکنیم، نه تنها پروان، کاپیسا هم همچنان برنامه داریم، در دایکندی هم برنامه داریم و در بامیان. در مجموع در ولایت پروان در حدود 43 میلیون افغانی ما بالای مردم است.
از سوی دیگر فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید در جمع‌آوری پول صرفیه برق با استفاده از نیروهای امنیتی با شرکت برشنا همکاری میکند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید به ترکیه هشدار داده شده است که اگر از پلان خریداری سیستم S-400 روسی ضد راکت صرف نظر نکند، تیاره‌های جنگی آمریکایی نو F-35 را دریافت نخواهد کرد. وست میچل معاون وزیر خارجه آمریکا به یک کمیته فرعی روابط خارجه مجلس سنا دیروز گفت که اگر ترکیه که همپیمان ناتو است این سیستم دافی هوا را خریداری کند، تعزیرات آمریکا بر سکتور دفاعی روسیه را نقص خواهد کرد. لایحه منع فروش طیاره‌های جنگی F-35 به ترکیه که شرکت مارتین لوکید آن را تولید می‌کند، در کنگرس آمریکا مطرح شده است. جورج ایمانوف رئیس جمهور مقدونیا امضای توافقنامه‌ای را رد کرده که بر اساس آن نام جمهوری مقدونیا به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر می‌کند. ایمانوف این کار را یک اقدام جرمی دانسته و گفته است تعویض نام کشورش یک تخطی از قانون اساسی این کشور است. خبرگزاری دولتی مقدونیا روز سه‌شنبه 26 جون با نقل از رئیس جمهور این کشور گزارش داد که او صلاحیت امضای چنین توافق را ندارد. این توافق بحران 27 ساله میان یونان و مقدونیا را می تواند پایان دهد و زمینه را برای عضویت مقدونیا در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو هموار می سازد. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال روسیه، 4 تیم راهشان را به دور بعدی باز کردند. آرژانتین، کرواسیا، دنمارک و فرانسه با پیروزی و تساوی دیشبشان به دور بعدی 1/16 راه یافتند. امروز 4 بازی برگزار خواهد شد: جرمنی با کره جنوبی، سویدن با مکزیکو، برزیل با صربستان و سوئیس با کوستاریکا. 2 بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان و 2 بازی هم ساعت 10:30 امشب آغاز خواهند شد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد دیروز وضعیت افغانستان و آتش بس موقت در این کشور را مورد بحث قرار داد.
موفقیت پروسه صلح به چند عامل وابسته است. باید اتحاد ما تقویت شود.
ریاست حوزه برق پروان برشنا برنامه جمع‌آوری پول صرفیه برق از مقروضین 4 ولایت را آغاز کرده است.
نه تنها پروان، کاپیسا هم همچنان برنامه داریم، در دایکندی هم برنامه داریم و در بامیان. در مجموع در ولایت پروان در حدود 43 میلیون افغانی ما بالای مردم است.
برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان در ولایت بامیان آغاز شد
و همچنان دایکندی هم شاملی برنامه ما هست. هرات، فرا، قندوز، مزار شریف، کابل و جلال آباد.
و در رویدادهای مهم جهان میشنوید که ستر محکمه آمریکا فرمان ریاست جمهوری این کشور در مورد محدود ساختن ورود اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملل متحد در نشست سه‌شنبه وضعیت افغانستان و آتش بس موقت در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت: متاسف است که طالبان پس از 3 روز آتش بس دوباره راه جنگ را انتخاب کردند. نماینده افغانستان در ملل متحد هم در نشست دیروز گفت که پروسه صلح افغانستان بر بنیاد چند اساس با موفقیت همراه شده می تواند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستشان روز شنبه 26 جون در نیویورک با تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کردند و سپس روی آتش بس موقت، انتخابات، تلاش‌های صلح و همکاری‌های منطقه‌ای تماس گرفتند. تادامیچی یوماماتو نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان نخست گفت: خیلی برایش تأسف‌بار است که طالبان با آتش بس ادامه ندادند، زیرا برایشان یک فرصت بود تا خشونت‌ها را کاهش دهند. به گفته آقای تادامیچی، انتخاب راه جنگ تنها غیر نظامیان را با مشکل و چالش جدی روبرو می‌سازد. همچنان محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل در نشست دیروز گفت که آتش بس با طالبان یک دستاورد حکومت بود و باید در سطح جهان از آن حمایت شود. اما آقای صیقل افزود برای پیروزی تلاش‌های صلح در افغانستان باید چند مورد در نظر گرفته شود.
The success of the peace process will depend on a number of factors.
موفقیت پروسه صلح به چند عامل وابسته است. باید اتحاد ما تقویت شود. باید مردم را از هر مرحله پروسه آگاه سازیم و از هر آتش بس و هر گفتگو در آینده اطمینان حاصل شود. از پلان عمل پاکستان و افغانستان برای صلح و همبستگی اطمینان وجود داشته باشد و برای تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در تلاش‌های بین المللی در افغانستان کار شود.
On the international effort in Afghanistan.
در نشست سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده‌های چین، روسیه، فرانسه و سایر کشورها از آتش بس موقت در افغانستان ستایش کردند و گفتند که جنگ به هیچ صورت راه حل بحران شدن نمی‌تواند. در کابل رئیس جمهور اشرف غنی شام سه‌شنبه با اعضای شورای عالی صلح و شمار از عالمان دینی دیدار کرد و نقش آنها را به خاطر فتوای اخیر و پیشنهاد آتش بس مورد ستایش قرار داد. آقای غنی هم تاکید کرد که مردم می توانند پیشنهادهایشان را برای هر گونه گفتگو و آتش بس با شورای عالی صلح مطرح کنند.
یک، هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود دارد تمام ملت افغانستان هم را شورای عالی صلح شریک بسازد. دوم، هر پیشنهاد را که برای بهتر ساختن پروسه صلح وجود داره امرای شورای عالی صلح و امرای ما شریک کن. تمام اخشار، تمام بزرگار، اتحادیار، نهادهای زنان، تمام اخشار افغانستان در دخیل است.
در نیویورک آتش بس موقت در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گرفته شد، همچنان به چند مورد دیگر تمرکز کردند. سازمان ملل متحد در 28 نوامبر امسال نشست را درباره افغانستان در ژنو میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس که در سطح وزیران کشورهای مختلف برگزار خواهد شد، روی سه موضوع بحث و تصمیم گیری می شود. نخست، اتکای افغانستان به خودش. دوم، بررسی چالش‌های موجود و برخورد با آنها به خصوص ناامنی و ایجاد شغل. سوم هم ارتباط دادن اقدام‌های بشری با نهادهای انکشافی. سازمان ملل متحد میگوید منتظر است تا افغانستان در نشست ژنو روی انکشاف، کاهش فقر و برخورد با چالش‌هایی که در این کشور وجود دارد با دستاورد شرکت کند و از برنامه‌های دقیقش برای کشورها و نهادهای مختلف اطمینان بدهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ریاست حوزه برق پروان برشنا برنامه‌ای را برای جمع‌آوری پول صرفیه برق از نزد مقروضین زورمند با یک ضرب الاجل آغاز کرده است. این اداره همچنان به زورمندانی که پول صرفیه برقشان را نپرداختند و از پرداخت آن سرباز می‌زنند هشدار می‌دهد که نام‌هایشان افشا خواهد شد. در همین حال والی پروان می‌گوید که با استفاده از نیروهای امنیتی در روند جمع‌آوری پول صرفیه برق از نزد مقروضین با ریاست حوزه برق پروان برشنا همکاری خواهند کرد. احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
لاین برق افرادی که پول صرفیه‌شان را تحویل نکردند و از ریاست حوزه برق پروان برشنا مقروضند قطع شده و این روند در 4 ولایت حوزه پروان برشنا آغاز شده است. مسئولان ریاست پروان برشنا میگویند که این روند در ولایت‌های پروان، کاپیسا، بامیان و دایکندی که مربوط به حوزه برق پروان برشنا میشوند برای 3 روز ادامه خواهد داشت. انجینر محمد ناصر احمدی رئیس حوزه برق پروان برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان که مشتمل بر 4 ولایت که ما عملا قتلین صادر میکنیم، نه تنها پروان، کاپیسار هم همچنان برنامه داریم، در دایکندی هم برنامه داریم و در بامیان. در مجموع در ولایت پروان در حدود 43 میلیون افغانی ما بالای مردم است که در صورتی که ما اگه پول جمع نکنیم، ما متاسفانه برنامه توسعه‌ای را که در پروان داریم باز تطبیق کردن نمیتونیم.
آقای احمدی همچنان با کسانی که با استفاده از زور پول صرفیه برقشان را تحویل نمی‌کنند هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند نام‌های آنان را افشا خواهند کرد.
بار دیگه ما مجبور هستیم که اینا را نه تنها به رسانه معرفی میکنیم، شاید مکتوب بتیم به سارانوالی افغانستان، مکتوب بتیم به جرایم سنگین. هدایت دفتر مرکزی مایی است که هر کسی که بالاتر از 5 دوره، بالاتر قرضدار است از 4 دوره، اونا را ما مجبور هستیم به جرایم سنگین معرفی کنیم.
در همین حال شماری از باشندگان ولایت پروان این اقدام را عادلانه میخواهند و تاکید دارند که پول صرفیه برق باید از زورمندان نیز جمع‌آوری شود که به گفته آنان از پرداخت پول صرفیه برقشان سرباز میزنند.
اگر ما بلا برق و صرفه پول و برق خود را ندهیم، این و مالیات را به دولت ندهیم، ما هیچ وقت یک حکومت خودکفا نمی‌داشته باشیم. زورمندایی که اونها نمی‌پردازن باید اونها پایگرد قانونی قرار بگیرن و اون چیزی که قانون بالای عام تطبیق باشه بالای اونها هم تطبیق شود.
با این حال فضل‌الدین عیار والی پروان نیز بر حمایت از برنامه گردآوری پول صرفه برق از زورمندان تاکید دارد و به زورمندانی که حاضر به پرداخت پول صرفه برقشان نیستند هشدار می‌دهد که علیه آنان اقدام جدی خواهند کرد.
پول زیره باید نیست که در برابر نظام حکومت مقاومت داشته باشد یا سادگی بکنه. هر آنچه که قروضشان باشه ما آماده هستیم با خواستن زورمندان که باید پول زیره بپردازند.
نپرداختن پول صرفه برق از سوی زورمندان یکی از مشکلاتی دانسته می شود که ریشه در افزایش بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت قانون در کشور دارد.
گزارش بود از تلاش های جمع‌آوری پول صرفه برق از نزد مقروضین زورمند که با یک ضرب الاجل آغاز شده است. از پروان سر به ولایت همجوار بامیان می زنیم. برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان با حضور وزیر شهرسازی و مسکن در ولایت بامیان افتتاح شد. این برنامه قرار است در 8 شهر مهم کشور به مدت 3 سال برگزار شود. عباس نادری از بامیان گزارش می دهد.
با حضور وزیر وزارت شهرسازی و مسکن و تعدادی از معینهای وزارتخانه های حکومت مرکزی در مرکز ولایت بامیان برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان رسما افتتاح شد. تیم مکنر رئیس دفتر اسکان بشر ملل متحد یا یو ان هبیتات در افغانستان در مورد این برنامه گفت:
AOSSP will grow and expand the interventions for promoting safe
cities. این برنامه در قسمت انکشاف پایدار شهری و همچنان ایجاد فضای امن و مسکون در محلات و همچنان تقویت روابط بین شوراهای و شهروندان و دولت برای 3 سال آینده کار خواهد کرد.
این برنامه دور دوم برنامه شهرهای مسئول است که دور اول آن از سال 2015 تا سال 2018 به پایان رسیده بود. به گفته آقای مکنر این برنامه با حمایت مالی کشور پادشاهی هلند و اداره انکشافی کشور سوئیس در 8 شهر مهم افغانستان با مدت 3 سال توسط دفتر یو ان هبیتات با همکاری ادارات دولتی برگزار خواهد شد. فروزان عبدالله مسئول برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در اثر تطبیق موافقانه ای برنامه ما تانستیم دور دومی برنامه را دوباره از عین تمویل کننده های مالی به دست بیاریم که این برنامه از 2018 دوباره شروع شد و تا الی 2021 ادامه دارد. یکی از شهرها بامیان است و همچنان دایکندی هم شاملی برنامه ما هست. هرات، فرا، قندوز، مزار شریف، کابل و جلال آباد 8 شهری است که تحت برنامه فعالیت می کند.
به گفته خانم فروزان این برنامه در سطح شوراهای شهرها تطبیق می شود که برای هر شورا مبلغ 70,000 دلار آمریکایی برای ساخت پروژه های انکشافی در نظر گرفته شده است. روشان ولسمل وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در مورد این برنامه اضافه کرد:
ما به این نظر هستم و فکر می کنم که همه سکتور شهری افغانستان به این نظر هستند که پروژه هایی که از بطن قریه ها بیایند و از خود مردم بیایند اولویت ها را شما بکنند، مردم شریف بامیان، اونا پروژه ها بسیار فایده های خوب داره و به حکومت خوب میرسد و مصرفشان بسیار زیاد میباشد.
برنامه مسئولیت شهری برای حفاظت از زنان، اطفال و بیجا شده ها برای اولین بار در سال 2015 به دولت افغانستان پیشنهاد شد که بعد از سروی و تحقیقات دور اول این برنامه در 8 شهر کشور به صورت موفقانه به پایان رسید. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
در
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در قضیه هستن درخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
باشندگان شهر مزار شریف از افزایش جرایم جنایی و ناامنی‌ها در ولایت بلخ شکایت داشته و مقامات امنیتی را به غفلت وظیفوی متهم می‌کنند. اعضای شورای ولایتی بلخ حضور بیجا شدگان از اثر ناامنی‌های شمال و بلخ و کمبود پرسنل پلیس را عوامل اساسی گسترش جرایم جنایی در بلخ عنوان می‌کنند. مجیب الرحمن حبیب زئی در رابطه از مزار شریف جزئیات بیشتری دارد.
شماری از ساکنان ولسوالی‌های مختلف بلخ و باشندگان شهر مزار شریف از افزایش وقوع جرایم جنایی و قتل‌های مسلحانه ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که نسبت به هر زمانی دیگر قتل‌های مرموز، دزدی‌های مسلحانه، حضور موترهای شش سیاه و گشت و گذار افراد مسلحه غیر مسئول در شهر مزار شریف افزایش یافته است.
اسمم عبدالولی، در شهر مزار شریف. در شهر مزار شریف بی بندواری ناامنی بسیار زیاد شده. متسکلکه خود سرانه موترایی که در این موتر مثال هست سلاح دارن، هر کس در دل خود هر کسی کار میکنه.
ما احمد است، باشنده شهر مزار شریف. هر روز این موترسکلکه ها یعنی او را بیزن، ایره بیزن، او را بیزن. دمیتور یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن، یک ده نفر، پانزده نفر. هیچ دیگه در شهر مزار کسی وقت دل راحت گشت نمیتونه.
سید ناصر هستم از شهر مزار شریف. شکایت ما همیسته که بسیار بی‌بندوباری خود زیاد است. اگه بعد مشاور سعی کنیم موتورسیکل و پوست سوار میای و موبایل ها را چور میکنن و در ضمنش چندین دکان ها را چور کردن.
اعضای شورای ولایتی بلخ نیز بیشتر شدن وقوع جرایم جنایی در مزار شریف را تایید نموده و میگویند که مسئولان امنیتی در کنترل وضع امنیتی و جلوگیری فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این شهر عاجز هستند. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ کمبود قوت‌های پلیس و حضور بیش از حد بیجا شدگان داخلی در بلخ را از عوامل دیگر افزایش ناامنی و جرایم در بلخ عنوان می‌کند.
آمدن مهاجرین سیلاس‌ها از ولایات شمال افغانستان، از فاریاب، از سرپل، از جوزجان که بالاخره ناامنی‌ها در ولایت بلخ آمدن و در اطراف و حومه شهر مزار شریف اینا جای بجا شدن، باعث یک سلسله بی‌نظمی و گراف جرایم در ولایت بلخ بالا برده. کمبود تشکیل از جانب دیگر، یک پلیس تشکیلش کم و ازدیاد کثرت نفوس باعث شده که
با این حال شیرجان درانی سخنگوی قمندان امنی بلخ در صحبت با رادیو آزادی با وجود این که حضور افراد مسلح غیر مسئول در این شهر را تایید میکند، اما میگوید که جرم یک پدیده اجتماعی بوده و در همه جوامع پیشرفته امکان وقوع آن وجود دارد.
شما میفهمید که ما تدابیر جدی و پلان مشخص را اتخاذ کردیم. تمام رعایت رهبری ما با تانک های آمبی و سلاحی که در دسترس پلیس قرار دارد شهر میبریم. با هیچ کس مراقب صورت نگرفته. ما افراد مسئله غیر مسئول و سایت بدون اسناد بدون برای سلمدار همه را توقف کردیم و این پلان ما بسیار بجدی و شدت در جریان دارد.
این در حالی است که تنها در یک هفته گذشته نزدیک به 10 قتل مرموز توسط افراد ناشناس در شهر مزار شریف صورت گرفته است و پلیس نیز تاکنون نتونسته است کاملین تمامی قتل‌ها را دستگیر کند.
رادیو آزادی.
ستر محکمه امریکا فرمان مهاجرتی رئیس جمهور ترامپ را که ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را محدود می سازد تایید کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نشریه میل آنلاین مطلب را در مورد آتش‌بس در افغانستان نشر کرده است. در بخشی از این مطلب عکس یک طالب هم چاپ شده که در روز عید راکت در اختیار دارد و سوار موترسایکل است. در اطراف او که عینک‌های سیاه به چشم دارد و نیم صورتش را پوشانیده، غیر نظامیان خوشحالی و گشت و گذار می کنند. میل آنلاین می نویسد طالبان سه‌شنبه گفتند که به جنگ در مقابل حکومت افغانستان و حامیان خارجیش ادامه می دهند. نشریه نوشته است طالبان با این کار مسئله تلفات افراد ملکی و آتش بسی را که به دنبالش امیدواری های در مورد صلح به وجود آمد به ارزش دانستند. طالبان در اعلامیه خود گفتند تلاش میکنند تا در جهادشان افراد ملکی کشته نشوند، اما به گفته این گروه در جنگ مردم کشته میشوند. سازمان ملل متحد گفته است که در سال گذشته میلادی بیش از 10,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته سازمان ملل این رقم نسبت به سال 2016 9% کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان گفته است که اگر جنگ همین گونه ادامه یابد 2018 سال دیگر مرگبار در افغانستان خواهد بود. نشریه میل آنلاین به اعلامیه طالبان در مورد فتوای علمای دینی افغانستان اشاره کرده که در آن این فتوا نکوهش شده است. نزدیک به 3,000 تن از علمای دینی افغانستان پیش از عید فطر در کابل گرده هم آمدند و جنگ در افغانستان را ناروا دانستند. آنها از طرفهای درگیر جنگ نیز خواستند تا با هم آشتی کنند. و روزنامه اکونومیک تایمز به ورزش پرورش اندام در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001، مکانهای پرورش اندام در هر بخش کابل ایجاد شده است. روزنامه می نویسد با وخیم تر شدن وضعیت امنیتی رفتن مردان جوان به جیم افزایش یافته است. روزنامه به نقل از حارس محمدی یک قهرمان پرورش اندام و مربی یک جیم در کابل نوشته است پرورش اندام ورزش دلخواه هر مرد جوان است. با گفته محمدی 25 ساله با وصف افزایش بمگذاری ها و حمله های مرگبار زندگی پیش می رود و هر جوان در افغانستان می خواهد بدن زیبا داشته باشد.
و دوستان عزیز در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. ستر محکمه آمریکا فرمان مهاجرتی رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. این فرمان ورود اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را شدیداً محدود می‌سازد. همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
نخستین بار ستر محکمه آمریکا یک پلیسی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را سه‌شنبه 26 جون تایید کرد. پیش از این چند محکمه ابتدایی محدودیت ترامپ بر سفر شهروندان چندین کشور به آمریکا را مخالف قانون اساسی دانسته بودند. همچنان بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشری و مهاجران روی این محدودیت انتقاد می‌کردند. کشورهایی که حالا محدودیت بر آنها از سوی ستر محکمه آمریکا تایید شد اکثریتشان اسلامی‌اند. ایران، لیبیا، مالیا، سوریه و یمن در این فهرست شاملند. همچنان این فرمان رئیس جمهور ترامپ روی مقام‌های حکومتی و خانواده‌هایشان از دو کشور غیر اسلامی یعنی کره شمالی و ونزوئلا تأثیر خواهد گذاشت. کشور آفریقایی چاد که نظام اسلامی دارد در لیست آمریکا قرار داشت، اما از اینکه در تنظیم هویت افراد و معلومات درباره آنها نظامش را بهتر ساخت از فهرست بیرون کشیده شد. جان رابرتس رئیس ستر محکمه آمریکا هنگام تایید نظر اکثریت گفت رئیس جمهور ایالات متحده در تنظیم مهاجرت صلاحیت قابل توجه دارد. وی همچنان انتقادهای را رد کرد که گویا این محدودیت اساس یک اقدام ضد مسلمانان است. در یک بیانیه نشر شده از سوی قصر سفید آمده است رئیس جمهور ترامپ این توافق ستر محکمه آمریکا را یک پیروزی مردم و قانون اساسی آن کشور دانسته است. در ادامه به نقل از ترامپ گفته شده جنبش‌های تروریسم بین المللی و تندروان در جهان در عصر حاضر می‌خواهند به غیر نظامیان بی‌دفاع آسیب برسانند. باید آمریکا به صورت درست کسانی را بازرسی کند که به این کشور می‌آیند. اما عمر جدواد یک وکیل مدافع آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید توافق ستر محکمه این کشور به عنوان یکی از ناکامی‌های بزرگ در تاریخ ستر محکمه آمریکا ثبت خواهد شد.
از پیام‌های شما
حمید الله هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه چهارشنبه می‌باشم. 4 سال 5 سال میشه که آقایی که اشرف غنی گرفته او به سر ما مردم چه چکسو قطع کرده. ما مردم سند داریم، مالیات داریم، عقابه داریم، ما مشکلات زیاد داریم. چند سال میشه او با بزرگای ولسوالی قیصار عرضه میکنیم با ما نوبت از یک ماه یک نوبت او با ما میمیتیه او رم به سر جنگال به سر میرسن نمیرسن با مردم چهچکسی و از ارقله او با سر ما خوش میکنه. امسال که اوزای ما خوشک است، جوهای ما آب ندارد، درختها خوش، خوشسالی تمام زندگی ما. آیا به این چهار سال که ما مردم چهارشنبه داد میذاریم حکومت گوش نداره، چشم نداره، تر شده ما رو نمیشنه و ما مردم پا شدیم، در بدر شدیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از شما عزیزان که در لابلای امواج ما را همراهی میکنید تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را که همکارم ظریف نظر تهیه میکند با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید تولید کوکنار و مواد مخدر در افغانستان و کولومبیا خیلی ها افزایش یافته است. گزارش دیروز ملل متحد گفت تولید کوکنار در دو کشور از سال 2016 تا 2017 حدود 65% افزایش را نشان می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان وضعیت آتش بس را با والیان 34 ولایت افغانستان تا پنجشنبه همین هفته به بحث و بررسی می‌گیرد. به همین سلسله آقای غنی دیروز با والیان کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان ملاقات کرد. رئیس حوزه‌ای شرکت برشنا در ولایت پروان هشدار می‌دهد که اگر قرضداران صرفیه برق قرضهایشان را به زودی نپردازند، نام‌هایشان را افشا خواهد کرد. آمریکا به ترکیه هشدار داده که اگر از پلان خریداری سیستم روسی ضد راکت صرف نظر نکند، تیاره‌های F-35 آمریکایی را دریافت نخواهد کرد. و جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیا امضای توافقنامه ای را رد کرده که بر اساس آن نام جمهوری مقدونیا به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر می کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. البته می دانید که پیام های شما که حاوی نظریات، پیشنهادات و انتقادات شماست در این برنامه گنجانیده می شود. البته در این اواخر مخصوصا روزای عید به خاطر آتش بس در افغانستان، امیدواری به خاطر صلح دائمی در افغانستان زیاد و زیادتر شده و روز به روز هم این امیدواری بیش از بیش زیاد می شود و تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی به خاطر مذاکرات صلح و حداقل به خاطر تمدید آتش بس بین جانبین اظهار نظر می نمایند، خواهش می کنند، حتی عذر و زاری. ما هم در این برنامه تعداد از این پیام ها را می گنجانیم و همچنان دو مصاحبه را در این برنامه شنیده می توانید که اولی با محترم دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور درباره افغانستان و عراق، و همچنان محترم آقای محمد حنیف اتمر، مشاور ارشد امنیت ملی افغانستان. البته با اردوی ایشان در مورد آتش بس و مذاکرات صلح هم سوالات را طرح نمودم و حتی شاید برای شما جالب باشد که محترم آقای خلیلزاد وقت از ایشان پرسیدم اگر به ایشان پیشنهاد شود که بین طرفین، یعنی بین طالبا و امریکا میانجیگری بکند، آیا قبول خواهند کرد؟ البته آقای خلیزاد جوابشان مثبت بود. به هر حال بیایید از تبصره زیاد بگذاریم و به پیام های شما توجه کنیم و متعاقب آن هم به مصاحبه ها با آقایان خلیلزاد و اطمر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داد آزادی، ما به بابت اوربند که در مابین طالبا و دولت صورت گرفته، این بسیار یک صدای خوش آمیز به مردم افغانستان است. خداوند کنه که اینمی اوربند دائمی پایگیر کنه، این دولت پایگیر بکنه و طالبا.
عبدالله محمدی سام از ولایت لوگر. به تمام طالبای مسلم میخواییم که زیاد نه یک ماه دیگه هم صلح کنن که وقت خره و خرمند است. خواهش میکنیم نکنن، ما را در بدر کردن، نیال در سر کور کار میکنن، سر و صدای جنگ خیست ما را از کار کشی. بیچاره مردم هستیم، یک لقمه نان گفتن اگان تا با بسیار سختی و بدبختی پیدا میکنیم. زیاد نه یک ماه خره و خرمند هم گفتن اگان تا صلح کنن که آرامی شوه ما نمی سر کرد و زمین کار کنیم.
سید اسماعیل هستم، از ولایت مهترلام صحبت می نمایم. از رادیوی آزاده خواهش می کنم که با برادران کلانای طالبان تماس خود را برقرار کند. آتش بس چند روزه که اینا کردن و اینا را بفهمانه، کلشان عالمای محترم هستند. خالق اینا را هدایت کند، دیگر خون برادرای خود را نریزانند. خودشان می دانند اگر ای جیاد از اینها به مثل جیاد صحابه کرام و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام مطابقت داره، همه چیز است. و چرا بدر علمایی که جمع میشن در تمام جای کنفرانس میکنن، در بینشان نمیرن، نمیشنن، قناد نمیدن.
بسیار خوشحال هستیم که امروز برادران ما و مجاهدین و اردوی ملی افغانستان را یک جا میبینیم. بسیار خوشحال هستیم که با هم در کنار اندیگر هستیم و بخواین که ما افغانستان هستیم، بازم افغان هستیم.
از ولایت غزنین ما همی افغانا از این طرف های درگیر میخواییم که هر اقل یک قدر فداکاری را که مردم برای شما کرد به اردو جانید، یک بار شما به میامی هایتان یک فداکاری را کنین، هر اقل برای یک ماه همی آتش بس را تمدید کنین تا مردم طعم صلح و زندگی را بفهمه و انشاءالله مطمئنم که طرف های درگیر نیز این طعم را وقتی که بچشن افغانستان به سوی صلح و ثبات نزدیک می شود.
محمد عالم است. ما را طالبا بسیار امیدوار ساخت که در این سه روزی اید آتش بس است. مردم افغانستان بسیار به لغصاب آرام ایدشان را تجلیل می کنن، آتش بس را دوام بتن. چی می شود بیاین یک ماه همی را تمدید بکنن، صلح و یک رای حل است.
نظر تیگ مردم افغانستان دیگر زمین مصیبت و بدبختی و خونریزی و قتل و قتال بیخی دیگر بستو آمده. خدا در این وطن و در این ملکی آرامی را بار بیاره. خدا از غیب سر ما رحم بکنم. کل ملت 99% توشنه سل است. ما سر امی ملت صدا میکنیم که اون ملت ولی از خدا امرای امی کاروانای خودجوشی که سل میخواین، اصلا کل ملت سل میخواین با اینا یک جای شوند و سر ممالک هم جوارم صدا میکنیم، سر ملل متحد هم صدا میکنیم، سر امریکا و چین و روسیه هم صدا میکنیم که بلیاز خدا دیگه در این وطن خونریزی، تباهی، بربادی بس است. دیگه دل بسوزنم کلگی یک جای شوه با ما در قسمت صلح و ما از امی کاروانای خودیوش صلح تشکر میکنیم و خدا کنه اینا کامیاب و موفق شوه و این خدمت برزی وطن و ملت و مردم بکنه که در این وطن دکسول و آرامی بیایه و آرمان کل ملت بجا شوه. ملت و سول توشنه برزی وطن و ملت دل بسوزانن و صدای صلح لبیک بگوین تا در این وطن دیگه زن بیوه نشود، اولاد مردم یتیم نشود، مردم به فتح به عزت نشود، این وطن ما و شما و ایران و به یک خرابه تبدیل نشود. از خدا خواستیم که در این وطن یک صلح و آرامی و خوشی بیاید.
پیام شما نظر شماست.
خب استاد محترم دکتر ظلمی خلیلزاد، بعد از تقدیم احترامات سب قسمی که خبر دارین روزای عید آتش بس بود بین طرفین در افغانستان و یک استقبال گرم از آن به دست آمد. شما در این مورد چی گفتنی دارین برای ازی که بسیاری امیدوار شدن به یک صلح دائمی، یعنی در مورد پیشرفت مذاکرات نظر شما را در مورد بگیریم، شما چقدر امیدوار هستین؟
خب اول آتش بس در روزای عید قدم مثبت بود، نشان داد که مردم افغانستان صلح میخواین و حتی عناصر طالب هم از عکس‌العمل خودشان در اوج به نظر میرسید که اونا هم صلح میخواین، عناصر در داخل طالب ها. اما راجع به آینده خوب می بود که اگر طالب ها هم قبول میکردن پیشنهاد رئیس جمهور اشرف غنی را برای دوام ای آتش بس. ما امیدوار هستم که از راه‌های مختلف بس شروع شد برای یک آتش بس دائمی و به یک صلح دوامدار. باز علامه‌ای است که نشاندنده عزیز که عناصر هستند در رهبریت طالبان و در قماندان ها که می‌خواهند قدم‌های عملی در این راه گرفته شود، اما به صورت عمومی هنوز به یک فیصله نرسیدن. اما نظر به سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته، اوضاع برای باز قدم ها در این قسمت مثبت به نظر میرسه، گرچه صلح سازی هم کار آسان نیست.
استاد محترم، تعداد زیاد از تحلیلگرا به این فکر هستند که فشار پاکستان هم موجود بوده و وقتی که از فشار پاکستان صحبت میکنیم فشار امریکا هم در بین است. این سیاستای منطقوی پاکستان و همچنان امریکا به این کلام تاثیر داشت، یعنی از نقطه نظر شما؟
دقیق نمیشه گفت که آیا برای آتش بس رول کشورهای دیگه به خصوص پاکستان چی بوده. در این خوشک نیست که پاکستان نفوذ داره سر اوضاع و کشورهای دیگه هم کم و بیش نفوذ دارن. به نظر میرسه که اقلا از نفوذ به ضد این آتش بس استفاده نشد، یا اقلا اگر استفاده هم شده باشه نتیجه نداد. در این شک نیست که نفوذ فرق میکنه، باز کشورها سر بعضی از گروپ‌های طالب نفوذ زیادتر دارند از بعضی گروپ‌های دیگر کده. اگر پاکستان رول داشته در این کار، این قدم مثبت بوده، اما باید از اون رول استفاده میکرد برای یک آتش بس دوامدار و یک جواب مثبت در مقابل پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان که طرفدار یا خواهش یک آتش بس دوامدار داشت.
همچنان جنرال سکات میلر که تازه فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان مقرر شده، او میگه که اگر پاکستان، ایران و روسیه به حمایت از فعالیت طالبان ادامه بده، آشتی در افغانستان عملی شده نمیتواند. این موقف از این قماندان جدید چطور باید تحلیل کنیم؟
خب بخوا یک نظریه بوده، اما شنیدین که وزیر خارجه آمریکا، وزارت خارجه گفت که آمریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در او بحث ها اشتراک هم کنه. سیاست امریکا طرفداری از آتش بس، طرفداری از شروع بحث و مذاکره برای صلح هست و رول مثبت در این قسمت بازی کردن.
استاد، امیدواری ها قسم روز به روز زیاد و زیادتر شده میره. به طور مثال مثلا دمی روزا آقای محمد حنیف اطمر به پاکستان رفتن و از پاکستان هم روز چهارشنبه به طرف تاشکند رفتن و در تاشکند هم بعض مسائل عمده به وجود آمد. به طور مثال طرف ازبکستان میگه که با مقامات طالب ها از نزدیک صحبت ها دارن، اونا آماده هستن که میانجیگری بکنن. این تحرکات تا چه حد امیدوار کننده است؟
چیز نو نیست در قسمت نقطه نظر ازبکستان. اونا در گذشته هم گفتن بعد از کنفرانس تاشکند که حاضر هستند در با جاوردن صلح در افغانستان رول بازی کنند و میزبان مجلس های بین حکومت افغانستان و طالب ها باشند اگر موافقه صورت بگیره. من معلومات درست ندارم دقیق که کدام موافقه صورت گرفته باشه برای شروع بحث یا مجلس بین طالب ها و حکومت افغانستان در تاشکند. اما تماس ها زیادتر از نظر به گذشته، کوشش ها زیادتر از نظر به گذشته برای یک آتش بس دوامدار و شروع بحث برای سال و این خودش امیدوار کننده است. گرچه بیشتر هم اشاره کردم که کارهای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است، دستای مختلف رول دارن، طالبان هم در داخلشان مشکلات است در این موضوع و نفوذهای مختلف تأثیر داره در داخل تشکیلات مختلف طالب. از او خاطر از یک نگاه امیدوار بودن خوب است، اما از یک نگاه دیگه هم باید درک است که این کار آسان نیست. وقت خواهد گرفت تا به امیدی که کل افغانا دارن و دوستای افغانستان داره که صلح دائمی در افغانستان باشد تا به او برسید.
قسمی که شما هم قبلا گفته بودین مسئله سر فشار سر پاکستان، مخصوصا تحریک پشتونها در اونجا یک مشکل عمده شده و حتی بعض متخصصین به این فکر هستن که پاکستان حالا به این فکر است که ما در یک دست دو تربوز گرفته نمیتونیم، یکی مشکلات داخلی خودم و دیگه طرف مسئله افغانستان. از او خاطر هم پاکستان هم شاید حال جدیتر و مذاکرات صلح توجه خواهد کرد. در این مورد شما چقد امیدوار هستین؟
خب کاش که این کار شوه، بسیار خوب میشه، به نفع پاکستان هم از به نفع افغانستان، اما منوز به اون نقطه نرسیدیم که بگویم پاکستان همیتر یک فیصله را کرده که میخواید در افغانستان صلح بیاید و از نفوذ خود بر از این هدف استفاده میکنم. من اطمینان دارم که پاکستان میخواه گفتگو درباره صلح شروع شوه و به این هدف که فشارهای بین المللی در سر خود کم کنه، که اینه من یک فعالیت دارم یا کوشش دارم برای صلح. اما تا حال چیزی که به طالبا گفته و ایره من دقیق خبر دارم ایست که بیاین در بحث شروع کنین اما صلح نکنین. امیدواری من ایست که به اساس فعالیتهایی که از طرف دنیا و خصوص امریکا صورت میگیره، فشارهایی که بالای پاکستان می، مشکلات داخلی پاکستان، قدمای مثبتی که داداش میتونه به او اشاره شود که اگر پاکستان یک رول مثبت بازی کنه چی منفعت برش از طرف امریکا و دیگه داده شده میتونه که یک تغییر بنیادی در سیاستش بیاد، نه ای که تنها تشویق کنه بس درباره صلح، بلکه تشویق کنه صلح در افغانستان و گروپایی که نمیخواهند در صلح اشتراک کنند به اونا اجازه نده که از اراضی پاکستان استفاده بکنن و از اونا پاکستان حمایت کنن. اتو یک تغییر میتونه منفعت زیاد داشته باشه. بدبختانه تا هنوز پاکستان چنین فیصله را به فکر من نکرده.
استاد محترم، تا جایی که صحبت های شما را از نظر میگذارانیم معلوم میشه که شما البته آرزو دارین منتها بسیار خوشبین نیستین، یعنی با احتیاط برخورد میکنین. خیدایت و شرایط توصیه شما به سیاستمدارای افغانستان چی است؟ چی باید شود؟
خب من خوشبین هستم، خوشبین با احتیاط، با نگرانی، و دو نتیجه داره. از یک طرف کوشش ها برای صلح دوام باید بکنه. قدمایی که حکومت افغانستان گرفته قدمای مثبت بوده و هست. در عین زمان برای جنگ هم تیاری لازم است که اگر چانس دیگه است که صلح در آینده نزدیک به دست نیاید، از او خود برای جنگ دوامدار هم آمادگی لازم است. این دو چیز ضد نقیض یکدیگر نیستند، میتونن ممد یکدیگر باشند. آمادگی برای جنگ و فشار بیشتر بالای پاکستان ممد صلح شده میتونه، و از او خاطر من طرفدار هر دو قدم در عین زمان هستم. اما من هم نظر به یک سال دو سال گذشته خوشبینتر هستم که یک چانس ممکن برای آتش بس دوامدار و صلح در ماهای آینده به دست بیاید، و بر از او هم افغانستان و هم امریکا باید آمادگی بگیره.
ایتی یک شانس هم است که طرف امریکا و طرف طالبان مستقیما به صحبت داخل شوند. بر از این که اینا هر دو طرف هم یک دشمن مشترک دیگه پیدا کردن به نام داعش، هر دو طرف از او هم حراس دارن. سیب
حکومت افغانستان میگه باید بس و به نتیجه رسیدن درباره صلح دوامدار بین حکومت افغانستان در رهبریت حکومت افغانستان باید صورت بگیره، و طالبان میگن نمیخواین اول که تا امریکا به یک تفاهم برسن. اگر طالب راستی صلح بخواه و حکومت افغانستان هم فکر میکنم آماده است برای یک صلح معقول، راههای وجود داره برای حل از این مشکل که رول امریکا در رو بحثا چی خواهد بود، رول حکومت افغانستان، رول طالب. چیزی که مهم است ایست که به این نتیجه رسید که طالب راستی یا عناصر مهم طالب آماده صلح هستند، و راه‌های مختلف برای این کار وجود داره، میتونن که مثلا بحث مشترک صورت بگیره حکومت افغانستان که جامعه بین‌المللی هم در اوج باشه به شمول امریکا و طالب هم در روی اشتراک بکنه. تاریخ دنیا پر از مثال‌های مختلفی هست که چطور بحث‌ها صورت گرفته، اما این شده نمیتونه که بحث به قسمی صورت بگیره که مشروعیت حکومت افغانستان زیر سوال بیاره. از او خاطر ما خوشبین می باشم از نگاه راه‌های مختلف بر رسیدن به هدف. اگر طالب راستی به این نتیجه رسیده باشه که سلام می‌خواد و اکسلی که دو تفاهم عناصر مختلفی که در افغانستان هستند مد نظر گرفته شود، حقایق که در افغانستان است مد نظر گرفته شود، جامعه ملی هم از خود رول داره و اونا هم باید برای حل این مشکل هم مسئولیت دارن و هم رول دارن که اونا هم در روی اشتراک کرده باشن. یک بحث دقیق و از خود کار داره، اما مسئله مهم است که آیا طالبا یا عناصر مهم طالب بر صلح آماده هستن، یک صلحی که برابر با شرایط فعلی افغانستان و منطقه باشه.
استاد محترم، فکر میکنم که یگانه نفری که زبان هر دو طرف بلد از شماست، این در آینده کدام پیشنهاد شوه شما پیش قدمی میکنین برای از اینکه هر دو طرف شما رو خوب میشناسن؟
ما مرد طرف خوب میشناسم. تشکر.
خدا
خدا
محترم آقای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این روزا ما شاهد ازی بودیم که شما یک دیپلماسی بسیار وسیع داشتین، از پاکستان برآمدین به تاشکند رسیدین، منتها جزئیات موضوع ما بسیار دقیق خبر نداریم، میخواستیم در این مورد به شنونده عزیز ما از شما معلومات بگیریم. سیب
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاکستان مهمترین مسئله انجام تعهدات بود که دولت پاکستان و دولت افغانستان در عین سفر اخیر آقای جنرال بجوا به کابل و در ملاقات با جناب رئیس جمهور او تعهدات انجام شد، به خاطر آتش بس، به خاطر صلح و به خاطر کاهش و رفع خشونت ها. بنان روی یک پلان موافقه صورت گرفت و در اوج فیصله این بود که بعد از این پلان باید روی دست گرفته شود و عملا انجام شود. بدان آهیتی که من رفتم و با رهبری امنیتی پاکستان دیدیم، مثلا می بود که این پلان هرچی زودتر باید مورد تطبیق قرار بدیم و در او مهمترین هدف اول ما تمدید آتش بس، آغاز صحبت ها و مذاکرات صلح و کاهش خشونت ها. البته روی شاخص های عمده از این پلان به موافقه رسیدیم، اما تانوز پیش از وقت است که جزئیاتش بتانیم به صورت عام شریک بسازیم.
در مورد تاشکند سپ چی گفتنی دارین؟ ازبکستان علاقه نشان داده در این موضوع در میانجیگری سپ و قسمان هم گفته که با نماینده طالبا صحبت های داشتن، در این مورد هم اگر معلومات بتین خوش میشیم سپ.
ازبکستان اصلا دو مسئله داشتیم، یکی همونطور که شما فرمودین مسئله ابتکار ازبکستان است که بعد از کنفرانس تاشکند پیشنهاد کرده که میزبانی مذاکرات صلح در کشور خود بکنه و در این پروسه ایجاد تماس و ایجاد اعتماد کمک بکنه در سطح منطقه، و ما از این استقبال کردیم و در صحبت آخر با جناب آقای کاملوف وزیر خارجه و سایر شخصیت های دولت ازبکستان روی مسئله تاکید کردیم که این پلان باید روند تطبیقش تسریع شود. مسئله دومی که من در ازبکستان داشتم موضوع اشتراک در اولین مجلس رهبران امنیتی یا سکتور امنیتی آسیای میانه روسیه و افغانستان که ایره هم ازبکستان ابتکارش کرده بود، طبعا نظر ما در او شریک بود، تا همین پنج کشور آسیای میانه و افغانستان و روسیه روی دو مسئله مهم با هم صحبت بکنند. یکی مبارزه با تروریسم و مبارزه با جنایات سازمان یافته و دوم مسئله صلح و ثبات در افغانستان و منطقه. البته در اوج هم مسئله اساسی ای بود که چگونه پنج کشور آسیای میانه جمع افغانستان روسیه میتونند با هم یک جا همکاری کنند. در یه آخر طبعا ما نگرانی هایی داریم که خدای نخواسته نشوه که افغانستان به وضع محل که در اوج همکاری های منطقوی باشه و محل تقابل منافع منطقه و یا قدرت های بزرگ تبدیل نشوه. بنان این تلاش روی دست گرفتیم که وضع اتهام بستن به یکی دیگه، با یکی دیگه روی یک پلان مشخص همکاری کنیم و یک پلان بسیار واضح را افغانستان در اونجا ارائه کرد که خوشبختانه مورد تایید تمام شرکت کننده قرار گرفت و خواهش کردند که این پلان از سطح استراتژیک و سطح عملیاتی و سطح جزئیات رویش کار شود که در اون موافقه کردیم و خواست خدا باشه هفته های آینده در این مورد شاهد پیشرفت جدی خواهد بودیم.
دیروز با دکتر زلمه خلیلزاد یک صحبت داشتم و اونا اظهار امیدواری کردن، گفتن از هر وقت دیگر من امیدوارتر هستم به مذاکرات صلح، منتها با پاکستان باید بسیار با احتیاط برخورد شود. ورزی که میگم من شخصا خودم خبر دارم که پاکستان به طالبان گفت، البته طرفدارای خودشان، که شما به مذاکرات برین مگم صلح نکنین. این موضوع شما هم میفهمیم که در نظر دارین، اما چه قسمی جواب میتین به این موضوع با پاکستان تا چه حد میشه که
اصلا مسئله اعتماد دیگه نیست صادقانه بین افغانستان و پاکستان. مسئله اصلی ای است که آیا شرایط به امیج رسیده که پاکستان با او تعهدات که کرده عمل کنه یا نرسیده تا هنوز. اگر شرایط به امیج رسیده باشه پاکستان عمل کنه به تعهدات خود، یعنی خود مجبور احساس بکنه، افغانستان از این استقبال. در غیر از او اگر پاکستانی مجبوریت احساس نکنه پالیسی خود تغییر بده و در واقع از حمایتی گروه ها دست بکشه و به صلح بیایه، دو صورت متاسفانه امید زیاد به همکاری ها نخواد. بدان من میخوام صحبت خود خلاصه کنم که مسئله اعتماد نیست. متاسفانه اعتماد وجود نداره. برای سالهای زیاده است که ما فقدان می اعتماد داریم، اما مسئله منافع دو کشور است و مجبوریت های دو کشور است. امید ما این است که مجبوریت ها و منافع طور باشه که پاکستان با ما همکاری کرده است.
از سخنان شما اطراف امیدم که چی پاکستان باشه یا نباشه، شما این حرکتاتان ادامه میتین در رای سال.
مطلقا ملت ما حق داره که در سال زندگی بکنه، هر امکان و هر رای که ممکن باشه او رو به کار خود گرفتیم در رای صلح و در رای ترقی و آبادی وطن ما. تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم 07084 620. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان. دنیا است
دل ها ما شکر.